صفحه 259، اخذ امتیاز نفت جنوب ایران برای یکی از اتباع انگلستان. چند ماه بعد از ورود به ایران، اولین کارم گرفتن امتیاز استخراج نفت جنوب برای یک شرکت بریتانیایی بود. با اینکه حد زده می شد در جنوب ایران ذخایر مهم و گرانبهای خوابیده است، ولی هیچ وقت اقدام جدی در سرمایه گذاری برای استخراج ذخایر نفتی کرانه های خلیج فارس صورت نگرفته بود. جانشین قبلی من سر هنری درامندولف عقیده داشت که مانند این ذخایر در غرب این کشور، یعنی در مرز ایران و ترکیه نیز وجود دارد. البته این عقیده را سرمایه‌دار ارمنی ایرانی به نام کتابچی‌خان نیز داشت. بنابراین سر هنری درامندولف نامه‌ای به من نوشت و شخص آورنده نامه را که مستر ماریوت نام داشت معرفی کرد و از من خواست که از موقعیت و نفوذم برای گرفتن امتیاز استخراج نفت برای یک فرد سرمایه‌دار استرالیایی که شخص حامل نامه نماینده اوست استفاده کنم. وی در نامه‌اش اشاره کرده بود که مستر ماریوت خودش جزئیات و هدف اصلی از این مأموریت را برایم توضیح می‌دهد. بهترین راه گرفتن این امتیاز از دولت به نظرم تخصیص دادن مقداری سهام شرکت برای بعضی از امرای با نفوذ دولت ایران از جمله صدر اعظم میرزا علی اصغر امین‌السلطان بود تا بتوان نظر موافق آنان را برای گرفتن امتیاز استخراج در سرزمین‌های نفتخیز ایران به دست آورد. من بلافاصله با امین‌السلطان دیداری کردم و به او توصیه نمودم که با اعطای این امتیاز موافقت کند. البته تقاضانامه ای رسمی از طرف کتابچی‌خان به صدر اعظم رسیده بود. در این تقاضانامه شرکت درخواست کرده بود که انحصار استخراج نفت در سرتاسر ایران به جز استانهایی مثل آذربایجان، گیلان، مازندران و خراسان که هم مرز روسیه هستند در اختیار آنان باشد و سرمایه گذار اصلی آن یک استرالیایی به نام دارسی بود، که سرمایه‌اش را در همه جا از جمله استرالیا برای استخراج معادن نفت به کار انداخته و از این راه پول سرشاری به دست آورده بود. صدر اعظم وقتی دید سهامی برای وی در نظر گرفتند، اظهار کرد هیچ گونه مخالفتی برای دادن این امتیاز به مستر دارسی ندارد، ولی پیشنهاد کرد برای جلوگیری از هر نوع سوء تفاهم و اشکالی که ممکن است دولت روس ایجاد کند، قبلا نامه‌ای به زبان فارسی که در آن تمام مفاد امتیاز توضیح داده شده باشد تنظیم کرده و به دفتر اتابک فرستاده شود. صدر اعظم می‌دانست که میسیو آرگوروپولو وزیر مختار روس نمی‌تواند متن‌های فارسی را به خصوص اگر به خط شکسته نوشته شده باشند بخواند، چون این خط شکسته را حتی استادان زبان فارسی هم نمی توانند بخوانند. در ضمن جاسوسان صدر اعظم به او خبر داده بودند که دبیر شرقی سفارت روس که می توانست خط شکسته فارسی را بخواند، ظرف همین امروز و فردا تهران را به قصد کوهستان‌های اطراف تهران و حوالی جاجرود برای گردش و شکار ترک می کند. با استفاده از سفارش های امین‌السلطان، وزیر مختار روسیه نامه‌ای به خط فارسی نوشته و برای صدر اعظم فرستاد. صدر اعظم نیز نامه را به اضافه یادداشتی به خط خود برای وزیر مختار روس فرستاد. همانطور که انتظار می‌رفت، برای مدتی نزدیک به یک هفته نامه همچنان روی میز میسیو آرگوروپولو ماند تا دبیر شرقی سفارت برسد و نامه را ترجمه کند. در این بین تمام اعضای حکومت ایران سکوت سفارت روسیه را علامت رضایت تلقی کردند و با دادن امتیاز نفت به شرکت بریتانیا موافقت نمودند. زمانی که میسیو آرگوروپولو از ماجرا با خبر گردید بسیار عصبانی شد، ولی امین‌السلطان از خود سلب مسئولیت کرد و گفت که نمی‌دانست نامه هنوز برای وزیر مختار روس ترجمه نشده است و در قبال عمل انجام شده دولت روسیه مجبور شد آن را بپذیرد. ولی به صدر اعظم گوشزد کرد که دولت روسیه این حق را برای خود محفوظ می‌دارد تا به موقع نیز غرامتی مناسب دریافت کند. گرچه به دست آوردن این بهانه اندکی طول کشید، ولی بالاخره به دست آمد و جوانی اسکاتلندی آماج تلافی و انتقام روس‌ها قرار گرفت. بنا به درخواست روزها، مکلین که در وزارت دارایی ایران دارای سمتی مهم بود، باید از کار برکنار می‌شد و در توجیه این درخواست خیلی رک و صریح ابراز کردند که این عمل در قبال مکریست که انگلیسی‌ها برای گرفتن امتیاز نفت به نفع خودشان به کار بردند. زمان این خبر به گوشم رسید که دولت ایران موافقت خود را مبنی بر عزل مستر مکلین اعلام کرد. از شنیدن این خبر بسیار ناراحت شدم و برای اولین بار در مدت مأموریتم در ایران مصاحبه تند و ناراحت کننده با امین السلطان نمودم. وی کوشید مرا متقاعد کند که برکناری این فرد از کار فقط برای صرفه‌جویی در مخارج دولت است و بس، و احساسات ضد انگلیسی سفارت روس در این قضیه نقشی ندارد و تنها برای این کار خود اعلی حضرت مظفرالدین شاه می توانست تصمیم بگیرد و خود او هم این کار را کرده است. البته این حرف ظاهراً صحیح بود و من مجبور شدم به مستر مکلین سمت وابسته بازرگانی افتخاری سفارت انگلیس را بدهم تا بدین ترتیب حرکت روس‌ها را خنثا کنم. اما بعد از برکناری مکلین از کار توسط دولت ایران، کاملاً متوجه شدم که هر جا پای منافع روسیه در کار باشد، نمیتوان به بی‌طرفی امین السلطان و استقلال رأی او متکی بود. و شاه هم که البته یک بچه پیر شده بود، چیزی بالاتر از این نمیتوانست باشد. او مانند ساقه‌ای شکسته بود که در مقابل هر بادی می‌لرزید. حتی یقین داشتم که سلطنت ایران به علت عمر طولانیش و سوء اداره آن از احترامی برخوردار نبوده و آماده بود در مقابل هر دولت خارجی که بیشتر به او رشوه بدهد یا عربده ترسناکتری بکشد سر تسلیم فرود آورد. کلید تمام این مشکلات تأمین اعتبارات مالی بود. با پیمان قرضه روس دولت ایران به طلبکار خود یعنی دولت روس تعهد سپرده بود که در آینده تا موقعی که وام 75 ساله دولت روس تمام نشده ایران حق ندارد بدون موافقت دولت روس وام تازه‌ای بگیرد. با توجه به اینکه در آن زمان هیچ دولت خارجی یا هیچ سرمایه‌دار ایرانی یا بیگانه مقیم ایران حاضر نبود به شاه بی‌اعتبار پولی قرض بدهد، به خصوص که دولت روس دادن وام را در انحصار خودش درآورده بود. اغلب ایرانیان می‌دانستند که شاه فقط عاشق سفر و گردش‌های خارجی است و نسبت به اوضاع مملکت و کشورداری کاملاً بی‌اطلاع و بی‌اعتنا است. در ضمن آنها می‌دانستند تنها محلی که می‌توان هزینه‌های مربوط به این سفر و خرج‌ها را تأمین کرد همان سن پترزبورگ است و در عین حال آنان می‌دانستند که تخصیص چنین اعتبارات نقدی فرمانبرداری و اطاعت محض شاه را نسبت به خواسته‌های روسیه تأمین می‌کند. به طور مثال اگر روس‌ها به شاه پول قرض می‌دادند، در عوض انتظار داشتند که شاه هم مانند امیر بخارا و خوانین خیوه و خوجند از دستورات سن پترزبورگ اطاعت کند و قدمی بر خلاف منافع روس‌ها بر ندارد. در ضمن اطلاع پیدا کرده بودم که صدر اعظم در صدد بستن قرارداد تجارتی جدیدی با روسیه است که به طور حتم لطمه‌ای بود به بریتانیا. زیرا تا آن تاریخ تنها پیمانی که با ایران بسته بودیم فقط در حیطه دوستی کامل با دولت ایران بود و این شرط کافی نبود. اما پیمانی که امین السلطان با روس‌ها می‌بست ممکن بود در عمل علیه ما باشد و شاید پیمان دوستی کامل را خنثا می‌کرد. نفوذ روس‌ها در ایران مانند نفوذ ما در مصر شاید خیلی آشکار نبود ولی در عمل بسیار بود. در ضمن نیروی به نام هنگ قزاق ایران توسط روس‌ها در ایران ایجاد شده بود که فرماندهیان نیز با شخصی به نام سرهنگ کاساکوفسکی بود که از نظر سلاح و تعلیمات نظامی بسیار مجهز بود. همین نیرو برای اجرای اهداف روس‌ها در ایران کافی بود، اما ارتش متعلق به ایران وضع بسیار اسفباری داشت، به طوری که بیشتر تحقیرآمیز بود تا یک ارتش منسجم. صفحه 263 وضع اسفناک نظام ارتش. زمانی که از در ورودی بزرگ سفارت انگلیس بیرون می آمدم، با منظره ای روبرو شدم که باعث خنده ام شد. یکی از قراولان ایرانی سفارت که روی جاجیم پاره ای لم داده بود، برعکس همیشه که باید جلوی من می ایستاد و پیشفنگ می کرد، همانطور خوابید و به روی خودش نیاورد. من از او پرسیدم چرا از جایش بلند نشده و اصلاً چه مدت است که مشغول سربازی است. آن مرد بیچاره با کمال صداقت توضیح داد: صاحب، راستش من اصلاً سرباز نیستم، برای همین هم هست که نمیدانم چه باید بکنم. در واقع برادرم که سرباز این سفارتخانه است، برای مدت کوتاهی به روستای خودمان رفته که در عروسی یکی از خیشانمان شرکت کند و در نبود او من لباس او را پوشید و تفنگش را به دوش انداختم. ببخشید که نمیدانم چگونه باید سلام نظامی بدهم، ولی اگر لطف کنید و ما یاد بدهید تا زمانی که به جای برادرم اینجا هستم، دیگر طوری رفتار نخواهم کرد که اسباب ناراحتی شما بشوم. در واقع این حقیقتی بود که در تمام سربازخانه‌ها به چشم می‌خورد. سربازان هیچ گونه وظایف سربازی انجام نمی‌دادند، بلکه به عنوان کارگر، خدمتکار و عمله به خانه صاحب منصبان فرستاده می‌شدند و در عوض فرماندهان مزد آنان را می‌گرفتند. یک بار برایم تعریف کردند که سپه سالار کل قوای ایران، یعنی فرمانده کل قوا، تصمیم گرفته برای بازدید ساخروی شهر مشهد به آنجا برود. از آنجا که مثل همیشه سربازان به جای خدمت در هنگ، در باغ و دهکده های مجاور مشغول باغبانی، مهتری، نعلبندی و از این جور کارها بودند و جمع‌آوری تمام آنها در یک روز امکان پذیر نبود، والی خراسان که فرمانده هنگ همدست بود فکر تازه‌ای کردند. مشهد چون یک شهر مذهبی است، طبق معمول پر از درویشان ژنده و گدایان عمامه به سر برای صیغه کردن بود. والی خراسان بلافاصله دستور داد تمام این افراد ژنده پوش را جمع‌آوری کرده و آنچه لباس نظامی در سربازخانه باقی است تنشان کنند و آنان را به عنوان سربازان ساخروی مشهد از جلوی سپهسالار بگذرانند. متاسفانه چهره و هیئت این گدایان و درویشان در آن لباس‌های عاریه چرک و کثیف چنان مضحک و خنده‌آور بود که باعث خنده سپهسالار و تمام تماشاگران شد. افتضاح چنان بود که سپهسالار فوری دستور داد آن هنگ مرخص شوند و افسر فرمانده هنگ را احضار کرد. البته آنطور که شنیدم، افسر مجبور شد مبلغ هنگفتی بابت حق و سکوت به سپهسالار پرداخت کند، ولی در عوض توانست مقام خود را حفظ نماید. افراد آن هنگ کذایی هم دوباره به سر کارهای خود که عبارت از گدایی و صیغه کردن و دعا خواندن بود برگشتند. زمانی که با یکی از دوستان ایرانی هم درباره ارتش بی سر و سامان ایران صحبت می کردیم، گفت بگذار برایت داستانی از اتابکی که اصلاً صفات اتابک را نداشت تعریف کنم. او به شجاعت و دلاوری در میدان جنگ شهره بود و برای اینکه حریف مبارزه خود را بیشتر بترساند، به این فکر افتاد که روی بازویش عکس شیر قوی هیکلی را خالکوبی کند تا زمانی که آستینهایش را بالا زده و مشغول شمشیر زنی است، دشمنانش علاوه بر ترسیدن از قیافه رعب‌انگیز خود او، از قیافه مهیب آن شیر هم وحشت کند. برای این منظور خالکوبی را احضار می کند تا شکل این شیر را بر روی بازوی وی خالکوبی نماید. ولی این پهلوان شجاع میدان جنگ تا به تحمل درد ناشی از نیشتر خالکوبی برای کندن دم بلند و دندانهای تیز و پنجه‌های خمیده شیر را روی بازویش نداشت. هرچه خالکوب کارش بیشتر جلو می رود، پهلوان نالش بیشتر می شود. تا آنجا که طاقتش تمام شده، دست خالکوب را می گیرد و می گوید لازم نیست شیر کاملی بر روی بازوی من نقش کنی. همینقدر که سایه مبهمی از شیر بر بازویم باشد کافی است. اصلا لازم نیست این شیر حتما پنج و دندان و دم داشته باشد. خالکوب هم اطاعت می کند و شیری بدون یال و کوپال و شکم می کشد و مزد خود را دریافت می کند و ادامه داد که ارتش ایران در حال حاضر مانند همان شیر بیال و دم و شکم است که نه سوار نظام دارد، نه پیاده نظام، نه توپخانه. همانطور که گفتم، تنها ارتش مجهز و به درد بخور ایران نیروی قزاق تحت فرماندهی کاساکوفسکی است که مظهر قدرت روسیه به شمار می رفت. بنابراین من هم تصمیم گرفتم که برای نشان دادن قدرت بریتانیا نیروی نظامی علم کنم تا همان تأثیر را که لباس و ارتش قزاق در چشم ایرانیان دارد، نیروی نظامی بریتانیا نیز داشته باشد. پس با جلب رضایت حکومت هند توانستم نیروی نظامی کوچکی از سواران هند تشکیل بدهم که به عنوان اسکورت رسمی وزیر مختار بریتانیا و جانشینان او در ایران انجام وظیفه کنند و در عین حال از سفارت نیز محافظت نمایند. این سربازان بعضی مسلمان، بعضی سیک و عده‌ای هندو بودند. حضور این سواران با عمامه‌های زریدار و نیزه‌های درخشان و اسبان راهوار برای اسکورت کالسکه وزیر مختار انگلیس و تلقین عظمت بریتانیا در اذهان مردم ایران بی تأثیر نبود. آنها نه تنها کار اسکورت را انجام می‌دادند، بلکه گاهی اوقات در دسته‌های کوچکتر به شهرهای مانند اصفهان، مشهد و شیراز فرستاده می‌شدند تا همین وظیفه را برای کنسول‌ها و سرکنسول‌های ما انجام دهند و در ضمن گارد محافظ کنسولگری ها نیز باشند. صفحه 265 بازنگری سازمان گمرک ایران. ابتدای مأموریتم در ایران بود که صدر اعظم تصمیم گرفت برای به دست آوردن درآمد بیشتر و تأمین هزینه هایی که شاه به طور مرتب ایجاد می کرد، تشکیلات گمرک ایران را نوسازی کند و اداره آن را به دست کارمندان اروپایی که از کشور بلژیک می آمدند بسپارد. صدر اعظم برای رئیس کل گمرک ایران شخصی بلژیکی به نام ناوز را که در تهران اقامت داشت انتخاب کرد و تعدادی را نیز برای مراکز تجاری دیگر ایران فرستاد. سازمان گمرک ایران که به دست بلژیکی ها اداره می شد، نقش مهمی در سیاست ایران بازی می کرد. البته به نظر من شخص میسیو ناوز در مقابل سیاست خارجی دولت روسیه بی‌طرف بود، ولی به علت وابستگی مالی ایران به روس طبق قرارداد 1898 میلادی ایران مجبور بود که نه تنها روابط دوستانه خود را با روس‌ها حفظ کند، بلکه در مواقعی باید دوستی روسیه را بر دوستی با ما ترجیح می‌داد. البته سیاست ما ایجاب می کرد که استقلال و تمامیت ارضی حکومت سلطنتی ایران را حفظ کنیم. زیرا این کشور از نظر جغرافیایی بسیار با اهمیت بود و سدی مهم بین هندوستان و روسیه محسوب می شد. اما درست به همان علت که یزیدیه فرقه‌ای مذهبی بین کردها از روی عمد شیطان را پرستش می کنند، چون شیطان کینه‌توز و فتنه‌انگیز و خداوند مهربان و بخشنده است، حکومت ایران هم به این روش می خواست خشم روسیه را تسکین دهد. یعنی به دولتی که با آن بیشتر اطمینان داشتند پشت کند و در عوض دل امپراتوری توانایی را که سر تا سر مرزهای شمالی یعنی از جلفا تا اشقابات مرز داشتند به دست آورد. البته نمی‌شد به این روش ایران ایراد گرفت، چون از راه آهن آن طرف قفقاز که وسیله ژنرال آننکوف ساخته شده بود تا مرز ایران فقط 2-3 مایل فاصله بود. زمانی که در مرزهای ایران و افغانستان در منطقه سیستان و بلوچستان و خراسان مأموران هندی مشغول به کار بودند، پیش من شکایت کردند و عین همان شکایت را نیز به سیملا و کلکته فرستادند که مأمورین بلژیکی گمرک خیلی بارز و آشکار منافع ما را در مقابل منافع روس‌ها زیر پا می‌گذارند. همینطور گزارش‌هایی مبنی بر همین ادعا از سایر کنسولگری‌های ما در نقاط مختلف ایران به دست من رسیده بود. بعد از برکناری مکلین از سمتش در وزارت دارایی، متوجه شدم که دیگر نمی‌توان به صدر اعظم اطمینان کرد و در مقابل روس‌ها از او انتظار بذل توجه داشت. و از طرفی هم نگران دورنمای عقد قرارداد تجاری بین ایران و روس که وسیله میسیو ناوز انجام می شد بودم. و در این حال اعتقاد داشتم که میسیو ناوز شخص منصف و معقولی است و قلباً دوست ندارد بین روس ها و انگلیسی ها تفاوتی قائل شود. البته نباید نادیده گرفت که او همیشه مایل بود برای امین السلطان خوش خدمتی کند. در هر صورت سعی کردم با گمرکات ایران که ریاست آن با میسیو ناوز بود درگیری پیدا نکنم و در عوض بیشتر سعی داشتم با او روابط دوستانه‌ای برقرار نمایم. گرچه چند سال بعد که لورد کرزون برای سرکشی مناطق تحت الحمایه بریتانیا به خلیج فارس آمد و من در مسقط به او پیوستم، از روابط دوستانم با این مأمور عالی رتبه بلژیکی زیاد خوشش نیامد و حتی مرا سرزنش کرد، ولی من معتقد هستم که سیاست آن روز من با بلژیکی ها برای مصالح بریتانیا خیلی هم صحیح بود. در ماه ژوئن 1902 میلادی همسرم که در انگلستان بود دوباره به ایران آمد و ما تابستان خوشی را در قلهک مقر سفارت بریتانیا که در اطراف پایتخت است گذراندیم و مدتی هم در اطراف رودخانه لار که در آنجا چادر زده بودیم سپری کردیم. اطراف این رودخانه به قدری زیباست که تراوت و زیبایی و بوی خوش گلها و علفهای آن انسان را به یاد ارتفاعات اسکاتلند می اندازد. بیشتر ساکین این منطقه چادرنشین‌های ایلات و ادهی هم از ایلخانان مخصوص شاه هستند که وظیفه آنان نگهداری از اسب‌ها و مادیان‌های سلطنتی است. ما یک چادر بزرگ را به غذاخوری اختصاص داده بودیم که در کنار آن نیز چادری برای دبیران و دفترنویسان سفارت که در این سفر مرا همراهی می‌کردند افراشته بودند. در همین مدت مرتب نامه‌ها و تلگراف‌های سیاسی میان چادرهای ما و سفارتخانه ما در تهران رد و بدل می‌شد و یک چادر کوچک هم برای محل خواب من و همسرم در نظر گرفته شده بود. البته همسرم از مزاحمت‌های وقت و بی وقت گاو میش‌ها و شترهای چادرنشینان که خواب او را برهم می‌زدند شکایت می‌کرد، چون این حیوانات عادت دارند هنگام راه رفتن بدن خود را به چادر بکشند و سر و صدا ایجاد کنند و یا چادرها را تکان بدهند، ولی با تمام این حرفا زندگی در این مناطق خوش آب و هوا و دست نخورده خیلی دلپذیرتر از زندگی در قلهک و زرگنده است، زیرا این دو روستا دارای حقوق برون مرزی بودند و وزیر مختارهای دو قدرت بزرگ و در واقع رقبای اروپایی بر آن حکومت می کردند. و هر دو محل ییلاقی مانند سفارتخانه ها محل تحصن کسانی بود که در حق آنان ستمی شده بود و می خواستند از آسیب و ظلم مأموران دولت یا خطر زندانی شدن در امان بمانند، و رسمی عجیب تر این که هرگاه سفرای خارجی از مأموران ایرانی به دولت ایران شکایت می کردند، آن مأمور در همان سفارتخانه آنقدر بست می نشست تا بخشیده شود. صفحه 268 پناهندگی ایرانیان به سفارت انگلیس. یک روز خبردار شدم که یکی از عمرای طراز دوم ایرانی به جرم شکنجه یکی از اتباع هندی دولت بریتانیا، ناگهان وارد سفارتخانه شده و در آنجا بست نشسته است. این مرد ظالم هندی بیچاره را به طور وارونه در چاه ها ویخته و او را آنقدر در همان حال معلق در چاه نگه داشته که بیچاره مردک هندی مجبور شده برای خلاص شدن خود مبلغ هنگفتی پرداخت کند. حالا همین مرد ستمکار در گوشه باغ چادر زده و بست نشسته و آشپزش هم در چادری آن طرفتر مشغول پختن غذا برای اوست. آن مأمور دولت اعلام کرده بود تا زمانی که من شخصا او را نبخشم باغ سفارت را ترک نمی کنم. خواستم او را نزد من بیاورند. وقتی حاضر شد گفتم این بار او را می بخشم، ولی به دولت ایران اجازه نمی دهم او را حاکم جایی کند که هندی ها و سایر اتباع بریتانیا در آنجا مشغول خدمتند. وی پاسخ داد: قربان، چقدر خوب که خودتان این شرط را قائل شدید و مرا بیشتر متشکر خودتان کردید، چون خودتان خواهش دوم مرا پیشاپیش تشخیص دادید و اجابت کردید. خودم هم دیگر علاقه به حکومت کردن در شهرهایی که هندی ها و کنسول های بریتانیا یا هر یک از افراد مورد حمایت بریتانیا در آنجا ساکن هستند ندارم. علاوه بر سفارتخانه ها چند جای دیگر هم بود و مردمی که مورد ظلم مأموران دولتی قرار گرفته و یا از خطر توقیف شدن می ترسیدند به یکی از این پناهگاه ها پناه می بردند. یکی از آنها مسجد امام رضا و دیگری مسجد بزرگ مشهد و حرم مطهر شاه عبدالعظیم است که در نزدیکی تهران واقع شده و شخص متحسن تا تحسنش را نشکسته و از بست نشستن بیرون نیامده در آن پناهگاه ها امنیت دارد و از تجاوز و حمله دولتیان در امان است. این پناهگاه ها مشابه پناهگاه های مذهبی خودمان آلزاسیا و صومعه های سفید در آخر سالهای سلطنت استوارت است. یکی دیگر از محل های مورد اطمینان برای بست نشستن استابل ویژه سلطنتی است. البته آنطور که از منابع موثق شنیدم، ظاهراً کمی با جاهای دیگر تفاوت می‌کند. به این ترتیب که بست نشستن خالی در این مکان کافی نیست، فرد متحسن باید دم رنگ شده یکی از اسبان اعلی حضرت را نیز در دستش بگیرد و از لگد خوردن به سر و صورتش نترسد. البته این خطر فرضی نیست، چون زمانی که کارمندان اداره پست تهران در استبل سلطنتی بست نشستند، لگدهای جانانه‌ای از اسبان سلطنتی خوردند. در یکی از روزهای گرم تابستان که محل کارمان به علت خنکی به قلهک منتقل شده بود، متوجه شدم چند هفته است که مرد ایرانی سرتاسی خودش را محکم به میله‌هایی که بر فراز آن پرچم یونین جک در اهتزاز بود بسته و می‌گوید تا عمرای سفارت به شکایتش خوب گوش نکنند و حقش را نگیرند، حاضر نیست خودش را باز کند. قابل ذکر آنکه این رسم فقط در میان مردم طبقه پایین مرسوم نبود، بلکه مواقعی هم پیش می‌آمد که رجال طبقه اول مملکت، حتی وزیران نیز، مجبور به تحصن می‌شدند. البته این کار به ندرت اتفاق می‌افتاد، ولی در میان آن طبقه هم رسم متداولی بود که در اماکن مقدس یا سفارتخانه‌های خارجی بست بنشینند. این کار برای ما انگلیسی‌ها عجیب به نظر می‌رسد. مثل اینکه رهبران حزب کارگر انگلیس، آقایان رمزی مک‌دونالد و فیلیپ اسنودن در خانه شماره 10 داونینگ استریت زیر رختخواب آقای بالدوین بست بنشینند و اعلام کنند که هنگام طرح لایحه مالیات بر سرمایه در مجلس، آقای نخست وزیر بالدوین باید به حزب مخالف رأی دهد تا آنها از آنجا بیرون بیایند. البته اگر این روش توسط عده زیادی صورت گیرد، همان حالت اعتصاب کارگران راه آهن و سایر مؤسسات بزرگ صنعتی را به خود می‌گیرد که در اغلب کشورهای اروپایی انجام می‌شود. مشهورترین این تحصن‌ها بست نشینی مشروطه‌خواهان در سفارت انگلیس بود که در زمان جانشین من سر سسیل اسپرینگ رایس انجام شده بود. در آن تحصن هزاران نفر از مشروطه‌خواهان به همراه نوکران، پیش خدمت‌ها و آشپزها با مقدار زیادی برنج و روغن و گوشت و نان و لوازم آشپزی در باغ سفارت انگلیس بست نشستند و اعلام کردند که تا مظفرالدین شاه اصلاحات سیاسی انجام ندهد و قانون اساسی تنظیم نکند، از تحصن خارج نمی‌شوند.
Audiobookboardpress.com